عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
الهی تو را می ستایم با پاس همه مهربانی هایت، با پاس رحمت بیکرانت که مرا از نعمت های بیشمار لبریز کردی.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام و درود دوستان عزیز، شنونده های گرامی، یاران همدل، با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما هستیم. خوشحالیم که برنامه را برای شنیدن انتخاب کردین. دو شماره برای ارتباط شما با این برنامه هست: 3800-226 در ایران، 0794-717144 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم.
داستان آیات، هدایت یافتگان، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان و آموزه‌های زندگی ساز.
امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند هر کس حرفی از کتاب خدا را بدون خواندن بشنود، خدا برای او حسنه می نویسد و از او گناهی را محو می کند و درجه بر درجات او می افزاید.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، همراه میشیم با همکارمون خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول آیات 1-3 سوره ممتحنه آشنا شویم.
داستان آیات.
زنی به نام ساره که در مکه از راه رقص و ترانه‌خوانی کسب درآمد می کرد به مدینه آمد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به او فرمود آیا مسلمان شده ای که به اینجا آمده ای؟ ساره گفت نه. رسول خدا فرمودند پس مهاجرت کرده ای؟ ساره پاسخ داد نه. پیامبر فرمودند پس چرا آمده ای؟ ساره با صدای لرزان گفت سرپرستان من همه کشته شدند و اینک به شدت نیازمند شدم. من که از اصل و قبیله شما هستم، برای دریافت کمک نزد شما آمدم و برای برگشت به غذا، لباس و مرکب نیاز دارم. پیامبر که از آواز خواندن ساره برای جوانان مکه با خبر بود فرمود پس جوانان چه شدند؟ ساره گفت پس از واقعه بدر همه عزادار شدند و کسی از من تقاضای خوانندگی نکرد. پیامبر دستور داد که لباس، مرکب و هزینه سفر با او بدهند. در این هنگام حاتب ابن ابی بلتعه که از مسلمانان حاضر در جنگ بدر و بیعت رضوان بود نزد ساره آمد و نامه ای را که نوشته بود با 10 درهم به او داد و گفت آن را به اهل مکه برسان. حاطب در نامه به اهل مکه نوشته بود که رسول خدا قصد دارد به سوی شما بیاید و مکه را فتح کند. برای دفاع آماده باشید. ساره نامه را برداشت و از مدینه با شتاب به سوی مکه حرکت کرد. جبرئیل این ماجرا را به اطلاع پیامبر اسلام رسانید. رسول خدا به حضرت علی علیه السلام، عمار، عمر، زبیر، طلحه، مقداد و ابو مرصد دستور داد که سوار بر مرکب شوند و به سوی مکه حرکت کنند و فرمود در یکی از منزلگاه‌های وسط راه به زنی می رسید که حامل نامه از حاطب و مشرکان مکه است. نامه را از او بگیرید و اگر خودداری کرد او را گردن بزنید. آنان حرکت کردند و در همان مکان که رسول خدا فرموده بود به او رسیدند. او سوگند یاد کرد که هیچ نامه نزد او نیست. اسباب سفر او را تفتیش کردند ولی چیزی نیافتند. همگی تصمیم گرفتند باز گردند. ولی حضرت علی علیه السلام فرمود پیامبر به ما دروغ نگفته و ما نیز دروغ نمی گوییم. شمشیر را کشید و فرمود نامه را بیرون بیاور وگرنه گردنت را می زنم. ساره هنگامی که مسئله را جدی یافت ترسید. نامه را که در لابلای گیسوانش پنهان کرده بود بیرون آورد. آنان نامه را خدمت پیامبر آوردند. رسول خدا حاطب را نزد خود خواند و فرمود این نامه را می شناسی؟ حاطب گفت بله. پیامبر ادامه داد چی چیز تو را واداشت این کار را انجام دهی؟ حاطب با شرمندگی پاسخ داد ای رسول خدا به خدا سوگند از روزی که اسلام را پذیرفتم لحظه کافر نشدم و هرگز به تو خیانت نکردم و از آن زمان که مشرکان را ترک کردم هیچگاه دعوت آنان را نپذیرفتم. ولی مسئله این است که خانواده هر یک از مهاجران در مکه کسانی را دارند که در برابر مشرکان از آنان حمایت کنند. ولی من غریبم و در آنجا کسی را ندارم و خانواده‌ام در چنگال مشرکان گرفتارند. خواستم خدمتی کرده باشم تا خانواده‌ام آسوده باشند. من یقین داشتم که نامه من برای آنان سود ندارد و سرانجام شکست خواهند خورد و مسلمانان پیروز می شوند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حضر عاتب را پذیرفت. مردی برخاست و گفت ای رسول خدا اجازه بدهید گردن این منافق را بزنم. اما پیامبر فرمود او از جنگجویان بدر است و خداوند لطف خاص به آنان دارد. در اینجا آیات اول تا سوم سوره مبارکه ممتحنه نازل شد و در زمینه ترک دوستی با مشرکان و دشمنان خدا به مسلمانان درس‌های آموزنده آموخت. ترجمه این آیات چنین است
ای کسانی که ایمان آورده اید دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگیرید. شما نسبت به آنان اظهار محبت می کنید در حالی که آنها به آنچه از حق برای شما آمده کافر شده اند و رسول الله و شما را به خاطر ایمان به خداوندی که پروردگار همه شماست از شهر و دیارتان بیرون می رانند. اگر شما برای جهاد در راه من و جلب خوشنودیم هجرت کرده اید شما مخفیانه با آنها رابطه دوستی برقرار می کنید در حالی که من به آنچه پنهان یا آشکار می سازید از همه داناترم و هر کس از شما چون این کاری کند از راه راست گمراه شده است. اگر آنها بر شما مسلط شوند دشمنانتان خواهند بود و دست و زبان خود را به بدی کردن نسبت به شما می گشایند و دوست دارند شما به کفر بازگردید. هرگز بستگان و فرزندانتان روز قیامت سودی به حالتان نخواهند داشت. میان شما جدایی می افکند و خداوند به آنچه انجام می دهید بیناست.
دوستان عزیز، اسلام راهی نمایان و روشن است، راهی برای زندگی و کمال، عقیده‌ای که جهان هستی را می‌شناساند و موقعیت انسان را در این پهنه وسیع مشخص می‌سازد و هدف اصلی آفرینش او را بیان می‌کند. اسلام برنامه زندگی است، به گونه‌ای که با آموزه‌های خود انسان‌های سردرگم و حیران را به شخصیت‌های با انگیزه و هدفمند تبدیل می‌کند.
هدایت یافتگان
با نام و یاد خدا. سلام دوستان عزیز، روزتان بخیر. در این برنامه با آقای روژا بونگوس و داستان مسلمان شدنش آشنا می شویم. روژا بونگوس تازه مسلمان آفریقایی مقیم فرانسه است. او مدیر مسئول و سردبیر نشریه اینترنتی است که به زبان فرانسه با محوریت مسائل آفریقا و رنگین پوستان و به ویژه سیاه پوستان ساکن اروپا منتشر می شود. او که پیش از این مسیحی بوده، درباره چگونگی انتخاب دین اسلام میگوید: من نمیتوانم بگویم که چگونه اسلام را انتخاب کردم. باید بگویم که این من نیستم که اسلام را قبول کردم و به دین اسلام گرویدم. این خداوند است که به من لطف کرده و من را انتخاب کرده و پذیرفته است. خداوند با راهنمایی و هدایت خود مرا در مسیر مستقیم قرار داد. آقای بونگوس گرایش و اسلام را در اروپا بی سابقه می داند و می گوید: من نمونه ای از گرایش بی سابقه به دین اسلام هستم. در غرب مبارزه واقعی علیه اسلام وجود دارد. غرب واقعا از اسلام در هراس است و تبلیغات وسیحی علیه اسلام در کشورهای غربی وجود دارد. همین تبلیغات باعث شده که مردم مایل باشند بدانند که اسلام چیست، که اینقدر غرب از آن در هراس است و چه میگوید که این همه تبلیغات علیه آن است. از این رو افراد زیادی تشویق و تحقیق درباره اسلام می شود. این تحقیقات در اکثر آنها منجر به پذیرش اسلام می شود. تجربه شخصی خودم را می گویم که تجربه بسیاری از تازه مسلمانان اروپایی و آمریکایی نیز هست. من به عنوان یک روزنامه‌نگار وقتی هجمه‌ها علیه اسلام را دیدم، درباره اسلام کنجکاو شدم و با تحقیق و مطالعه به حقانیت اسلام پی بردم. الحمدلله
الله loves me الله loves you Allah loves righteous deeds. Left, right or wrong, I've made my choice. Siratan mustaqim. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah.
الحمد لله الحمد لله I'm a Muslim I'm a Muslim.
تشکر و سپاس از همراهی شما. در ادامه دل جان را طراوت می بخشیم و تلاوت آیات 59 تا 62 سوره انعام با صدای استاد احمد شبیب.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس ولا في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفى فَكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّارِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين ثم ردوا إلى الله مولاهم
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 59 تا 62 سوره انعام بود با صدای استاد احمد شبیب.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله
دوستان عزیز. محمد علی مدیری از دوستان خوب مشهدی ما سلام فرستادن و گفتن مانده نباشید و از شما تشکر میکنم که برنامه را زحمت میکشین و تهیه میکنین. الهی که خداوند به حق قرآن همه ما و شما را عاقبت بخیر کنه. الهی آمین.
اتلو فتخفق مهجتی ایمانا و الدمع يهني مرسلا غدرانا، أتلو فتخفق مهجتي إيمانا، والدمع يهني مرسلا غدرانا.
تشکر میکنیم از همراهی شما دوستان. در ادامه جناب آقای شجاعی با شما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 10 تا 14 سوره زاریات آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
قتل الخراصون،
کشته باد دروغ گویان و مرگ بر آنها.
الذين هم في غمره ساهون،
همانها که در جهل و غفلت فرو رفته اند.
يسالون ايان يوم الدين،
و پیوسته سؤال می کنند روز جزا چه موقع است.
يوم هم على النار يفتنون،
آری همان روزی است که آنها را بر آتش می سوزانند.
ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون،
و گفته می شود بچشید عذاب خود را، این همان چیزی است که برای آن شتاب داشتید.
در ادامه آیات قبل این آیات سخنان منکران معاد را بر اساس حدس و گمانهای بیپایه و دروغ پردازی هایی می داند که صاحبان آنها در جهل و غفلت فرو رفتند و گمان می کنند افرادی روشنفکر و فهمیده اند. یکی از سوالاتی که غالبا منکران معاد از پیامبران و اهل ایمان می پرسیدند این بود که قیامت چه زمانی برپا می شود؟ آنها گمان می‌کردند چون اهل ایمان از زمان وقوع قیامت اطلاع و آگاهی ندارند پس لابد قیامتی در کار نیست، در حالی که به عنوان مثال عدم اطلاع از زمان آمدن زلزله دلیل عدم وقوع آن نیست. آنها تا زمانی که آتش دوزخ را بر بدن خود حس نکنند آن را باور نخواهند کرد و از تمسخر اهل ایمان با این سوالات نابجا دست بر نمی دارند. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که سخنان ناروا و بیمنطق درباره دین که بدون مبنای علمی و بر پایه حدس و گمان باشد مایه دوری از رحمت الهی است. و نکته دیگر این که اگر از چگونگی برخی وقایع و رویدادهای قیامت آگاه نباشیم نمیتوانیم آن را بهانه‌ای برای تردید در اصل معاد قرار دهیم، چنانکه گروهی به همین بهانه اصل معاد را انکار میکنند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، قلبي شكرا وتدربي شكرا شكرا يا ربي شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكرا يا
دوستان عزیز، رسیدیم به بخش آموزه های زندگی ساز. همراه شما استفاده میکنیم از صحبت های کارشناس محترم برنامه جناب هاشمی ارزگانی.
آموزه های زندگی ساز.
الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما. سخن ما درباره عمل صالح بود و اوصاف عمل صالح. از جمله اوصافی که یک عمل صالح باید داشته باشد تا اون عمل صالح شمرده شود، عمل خالصانه است. اگر عملی با این که به ظاهر ما اون رو عمل صالح میشناسیم ولی از روی خلوص انجام نپذیرد، اون عمل صالح شمرده نمی شود. عبودیت و بندگی خداوند بر اون عمل صادق نیست. خداوند در آیه ای از قرآن کریم به صورت کلی این مطلب را بیان می کند که اصولا من به انسانها و به بندگان خود این گونه دستور ندادم که عمل را برای غیر من و بدون خلوص انجام بدهند، بلکه فرمان من خداوند و دستور من خداوند آن است که اگر می خواهید کار را انجام بدهید، فقط و فقط برای انجام دستور خداوند و برای اطاعت و بندگی از ذات احدیت اون عمل را انجام بدهید. آیه قرآن کریم چنین است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ترجمه آیه شریفه یعنی مردم فرمان نیافتند، همه مردمان مأمورند که عبادت و بندگی خداوند رو داشته باشند، ولی تعداد انجام میدهند تعداد انجام نمیدهند، ولی سخن قرآن و روی سخن قرآن با همه مردم است. لذا میفرماید مردم فرمان نیافتند مگر اون که با دین خالص خدا را بپرستن. دین خالص اون دینی است که خداوند از بندگان خیش آن را خواسته است. همان گونه که اگر شما یک طلای ناخالص داشته باشید، گاه اصلا ارزشی ندارد و گاهی ارزش کم دارد، و اگر شیری را بخواهید با آب مخلوط کنید، خلوص اون شیر از بین برود، و یا خوردنی های دیگری را یا هر شیء دیگری که اون خلوص خود را از دست بدهد، یا کاملا فاقد ارزش می شود و یا ارزش اون کمتر می شود. بندگی خداوند و عبودیت خداوند هم همین گونه است. نباید انسان غیر خدا را در کنار خداوند قرار بدهد که یکی از انواع شرک همین است. یعنی نه تنها این عمل عمل صالح به شمار می رود، بلکه شرک در عبادت آن است که انسان غیر خدا را در عمل خود مورد نظر قرار بدهد. مگر چه کسی و چه چیزی و چه هدفی در این زندگی مقام اون رو دارد و ارزش اون رو دارد که انسان اون را در کنار خداوند قرار بدهد؟ مگر نه این است که لیس کمثله شیء، هیچ چیزی مثل خداوند نیست. اگر خداوند بی بدیل است و نظیری ندارد و همانندی ندارد، او ذات یگانه است که در هیچ صفتی و در هیچ خصوصیتی در این عالم موجودی دیگری مثل او نیست. اگر چنین است، چرا و چگونه یک انسان مؤمن باورمند به توحید و یگانگی خداوند کاری را هم برای خدا و هم برای دیگران انجام میدهد؟ اونهایی که اصلا خدا را در نظر ندارند و تمام کار اونها و فعالیت اونها برای غیر خدا، حساب اونها که معلوم و پاک است. اما سخن به سمت و به طرف مؤمنانی است که اونها خدا را هم در نظر دارند، نه این که منکر خدا باشند. خدا را هم در نظر دارند ولی غیر خدا را هم در نظر دارند. چنین انسانهایی را خداوند می فرماید شما اجازه ندارید و این گونه دستور ندارید که عمل را برای خدا و برای غیر خدا، برای هر دو انجام دهید، بلکه شما مأمور هستید که فقط و فقط عمل را برای ذات احدیت و بیمانند و بی همتا انجام دهید، زیرا که او و فقط او شایسته بندگی و عبادت است. لذا هیچ موجودی غیر از خدا شایسته عبادت نیست. به همین دلیل است که هیچ انسانی و هیچ مؤمنی و هیچ موحدی غیر خدا را عبادت نمی کند. و البته این که انسان کمک بجوید از کسان دیگری در جهت تقرب به خداوند، اون شرک نیست، شرک در عبادت. مانند این که انسان کمک می جوید از نردبانی برای رفتن به پشت بام، کمک می جوید از غذا برای اینکه نیرو بگیرد و بتواند خدا را عبادت کند، اینها به معنای کمک گرفتن است برای تقرب به خداوند. ولی این که انسان خدا را هم عبادت کند و نظرش اون باشد که من این کار را برای مردمم انجام می دهم، مثلا این می شود شرک در عبادت. و خداوند می فرماید و ما امیرو إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، باید و باید عبادت را خالصانه انجام داد تا اون عبادت بشود عبادت صحیح و بندگی مقبول درگاه خداوند و مصداق عمل صالح.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صلِّ على محمد وآل محمد.
دوستان گرامی و شنوندگان عزیز، با دقایق پایانی برنامه در وادی نور رسیدیم. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه لذت برده باشین. اگر مایل باشین از طریق سایت شنونده باشین، parstoday.ir/dari را به خاطر بسپارین. در صفحات اینستاگرام و فیسبوک هم میتونین به این نشانی ما را همراهی بکنین، @radiodarimashhad. تا روزی دیگر و فرصتی دیگر، بدرود.
رحمان يا رحمان ساعدني يا رحمان، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
رحمان يا رحمان ساعدني يا رحمان، اشرح صدري قرآن، حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل، لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل، للعالم والإنسان تكبير التكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمان
رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري